سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان با اصرار روی برخی موارد اختلافی گفتگوهای قطر را به بنبست کشانیدند و دزو گروه داعش که به کشتن 4 گروگان آمریکایی متهمند در محکمه آمریکا ادعای بیگناهی کردند. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه، اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می‌کند.
ده تن در پیوند به حمله بر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دستگیر شدند. وزارت دفاع از رهایی بیش از 40 زندانی از یک زندان طالبان خبر داده و رئیس جمهوری ایالات متحده از امروز کمپاین انتخاباتیش را از سر می گیرد. سلام، خوش آمدید. 10 عضو گروه داعش و شبکه حقانی در پیوند به حمله بمی بر امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دستگیر شدند. ریاست امنیت ملی از دستگیری این افراد خبر داده بدون اینکه جزئیات بیشتر دهد. در حمله بمی بر کاروان موترهای حامل آقای صالح در 9 ماه سپتامبر دست کم 10 تن کشته شدند. خود او در این رویداد اندک زخم برداشت. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 43 زندانی از یک زندان طالبان در ولایت زابل خبر داده. به گفته این وزارت، بسیاری از آزاد شده ها سربازان هستند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان دیشب دروازه زندان را شکستند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هند و پاکستان در افغانستان منافع مشترک دارند. آقای عبدالله در هند در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی نقش کشورهای منطقه از جمله پاکستان و هند را در برقراری صلح در افغانستان مهم دانست.
در این مورد شک نداریم که آنها در پیوند به افغانستان منافع مشترک دارند. صلح و ثبات در افغانستان یا موجودیت تروریسم یا نبودنش بر تمامی منطقه تأثیر دارد.
آقای عبدالله در جریان سفر 5 روزه‌اش به هند تلاش کرده تا حمایت آن کشور از روند صلح افغانستان را جلب کند. او پیش از این سفر برای هدف مشابه 3 روز در پاکستان بود. آذربایجان و ارمنستان در باره آتش بس و مذاکرات اساسی صلح توافق کردند. هدف از این اقدام پایان بخشیدن به موج تازه درگیری بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ خوانده شده. این را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اوایل امروز اعلام کرد. این اعلام پس از 12 ساعت مذاکرات در مسکو میان لاوروف و وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان صورت گرفت. آقای لاوروف افزود:
به اساس تقاضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و در راستای توافقنامه ها بین ولادیمیر پوتین، علیف رئیس جمهور آذربایجان، پاشینیان سر اعظم ارمنستان، طرفین توافق کردند که سر از 12 ظهر امروز 10 اکتبر برای اهداف بشر دوستانه آتش بس کنند.
نیروهای امنیتی قرقیزستان الماس بیک اتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور را دستگیر کردند. کمیته امنیت دولتی قرقیزستان امروز از دستگیری او خبر داد. این پس از آن است که قانونگذاران برای بحث در مورد تشکیل حکومت نو ملاقات کردند. هنوز هرج و مرج در پیوند به انتخابات پارلمانی 4 اکتبر ادامه دارد. ادعای بی‌نظمی و خرید و فروش رای در انتخابات وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که از امروز کمپاین انتخاباتیش را از سر می گیرد. یک گردهمایی انتخاباتی از شنبه در قصر سفید و گردهمایی دیگر او در 12 اکتبر در ایالت فلوریدا برگزار خواهد شد. از زمانی که آزمایش ویروس کرونا در نزد آقای ترامپ در اول ماه اکتبر مثبت گزارش شد، او گردهمایی انتخاباتی برگزار نکرده. آقای ترامپ 3 روز در شفاخانه بود. و تیم فوتبال برزیل در خانه خود 5-0 تیم بولیویا را شکست داد. این بازی در مرحله راهیابی به جام جهانی 2022 در قطر دیروز در شهر ساو پائولو برگزار شد. در بازی دیگر کولومبیا 3-0 ونزوئلا را شکست داد. برزیل قهرمان 5 مرتبه‌ای جهان سه‌شنبه آینده با تیم پیرو به میدان خواهد رفت. لیما پایتخت پیرو میزبان این مسابقه خواهد بود.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد بر گروه طالبان میگوید این گروه با اصرار روی موارد اختلافی گفتگوهای قطر را به چالش کشیدند.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوار میشینی آنها بود شانه خودی میگوید.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امروز 2 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. وزارت صحت افغانستان گفته 45% مردم این کشور بیماری های گوناگون روانی دارند.
تو فکر میکنم ما مغز ندارم، ما در دنیا بیخی برای ما قسم دیگه است. نه امروز دروز شده که ما مراجعه کردیم در این شفاخانه.
در ادامه گزارش داریم در مورد این که آغاز ثبت نام برای لاتری گرین کارت ایالات متحده آمریکا آغاز شده و مردم در افغانستان در آن ثبت نام می کنند. در مسائل بین المللی از محکمه 2 عضو گروه داعش در آمریکا برایتان جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقیقت چیست و اوای تازه نشر می شوند. در اوای تازه امروز
سمستر 5 شدیم، تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم. یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرات گبزدن و رفتن اونجا ندارم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرمکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفته که موضع دولت این است که گفتگوهای صلح در قطر باید بر اساس قرآن و سنت به پیش برده شود. پیش از این گروه طالبان پافشاری کرده که توافقنامه صلح این گروه با آمریکا به عنوان چارچوب گفتگوهای صلح با دولت افغانستان پذیرفته شود. محمد سرور دانش امروز در کابل گفت که طالبان با اصرار روی برخی موارد اختلافی طرز العمل کاری گفتگوهای صلح را به بنبست کشانیدند. اما گروه طالبان در واکنش به این سخنان آقای دانش میگوید که اساس توافقنامه صلح این گروه با آمریکا هم قرآن و سنت است. امید حکیمی از کابل جزئیات دارد.
پس از طولانیشتن اختلاف ها بر سر برخی موارد طرز العمل کاری مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان، دولت افغانستان میگوید که اساس مذاکرات باید قرآن و سنت باشد. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید در پیوند به صلح دولت همواره پیشگام بوده و طالبان هر از گاهی بهانه جویی میکنند. آقای دانش در همایش در لوی سارنوالی گفت که نپذیرفتن آتش بس از سوی طالبان، تشدید جنگ و خشونت از سوی این گروه و به بنبست کشتن مذاکرات صلح میان افغانان با اصرار روی برخی موارد اختلافی طرز عمل کاری مذاکرات، دولت افغانستان را در جایگاه بهتر قرار داده است. با گفته آقای دانش، با توجه به این موضوعات طالبان از لحاظ منطق در موضع دفاعی قرار دارند. معاون دوم ریاست جمهوری افزود برخلاف طالبان، تیم مذاکراتی دولت افغانستان تاکید دارد اساس گفتگوی صلح میان افغانان باید قرآن و سنت باشد.
هیئت طالبان امروز اصرار دارند که موافقتنامه بین آمریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیرد، در حالی که از جانب هیئت افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قرآن و سنت و یا شریعت باشد. طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوار میشینی آنها بود شانه خودی میرد.
در همین حال معصوم استانکزی رئیس تیم مذاکره کننده دولت افغانستان نیز در برگه توییترش نوشت امیدوار است که مذاکرات صلح در روشنی قرآن و سنت نتایج مطلوبی را بر اساس خاص مردم داشته باشد. آقای استانکزی از آنچه که وای صبر و شکیبایی مردم برای ختم جنگ و تامین صلح عنوان کرده قدردانی کرده است. اما گروه طالبان چنین اظهارات را ادامه بهانه‌جویی دانسته است. این گروه پافشاری دارد که توافقنامه صلح این گروه با آمریکا و فقه حنفی مبنای مذاکرات صلح با دولت باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام بر رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان میخواهد این توافقنامه که به گفته وی بر اساس قرآن و سنت ترتیب شده به اعتبار شود. پس از چند روز توقف دیدارهای گفتگو کنندگان دو طرف در قطر، برخی اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان گفتند که ممکن است امروز اعضای گروه تماسی دو طرف با هم دیدار کند، اما محمد نعیم سخنگوی طالبان گفته که هنوز مشخص نیست که چنین دیدار صورت گیرد. آقای دانش در همایش امروز در لوی سارنوالی از کسانی که نظام قضایی کشور را با روی کرد طالبان مقایسه میکنند به شدت انتقاد کرد. او گفت که در نهادهای قضایی افغانستان هیچ فردی به جرم عضویت گروه طالبان مجازات نشده، بلکه همه مجرمان بر اساس جرمی که داشتند مجازات شدند. معاون رئیس جمهوری افغانستان افسود که طالبان کارمندان دولت را صرفاً به دلیل کار با دولت به صورت صحرای محاکمه میکنند و میکشند. گروه طالبان به اظهارات تازه آقای دانش در این مورد اظهاری نظر نکرده، اما در گذشته بارها کارمندان دولت را به عنوان اهداف نظامی اعلام کرده بود.
مذاکرات میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 سپتامبر آغاز شد، اما با گذشت نزدیک به یک ماه دو طرف تا هنوز روی یک طرز العمل کاری به توافق نرسیدن. این گفتگوها به منظور پایان جنگ و ناامنی در افغانستان آغاز شده، جنگ و ناامنی که شمار شهروندان افغانستان را مجبور ساخته تا راه‌های بیرون شدن از کشورشان را جستجو کنند. جزئیات تا لحظات دیگر.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با آغاز روند ثبت نام برای لاتری گرین کارت، شمار از شهروندان افغانستان با آرزوی رفتن به امریکا آماده شدند تا شانس خود را بیازمایند. امریکا پس از 3 سال تأخیر روند صدور لاتری گرین کارت را برای شهروندان خارجی آغاز کرده. این روند 3 روز پیش آغاز شده و قرار است تا 10 ماه آینده میلادی ادامه بیابد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
روند ثبت نام برای ویزای لاتری آمریکا آغاز شده است. صدها کابلی با آرزوی رفتن به آمریکا در عقب دکانهای خانه‌پوری فرمین لاتری صف کشیدند. شهروندان بیشتر کشورها می توانند در این بخت آزمایی بخت خود را بیازمایند، به جز شهروندان پاکستان، هند، چین، بنگلادش، نیپال. ممکن است میلیون ها تن ثبت نام کنند، اما بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا 55,000 تن از این میان موفق خواهند شد تا ویزای آمریکا را به دست بیاورند. بیشتر افغان هایی که میخواهند در این بخت آزمایی شرکت کنند از وضعیت امنیتی افغانستان شکایت دارند.
نامم جواد است، باشنده کابل. برای چند وقت ما از این کشور برم، مشکل اینجاست که در اینجا هیچ کسی، هیچ جوان خود سیف نمی بیند، چون بخاطر از اینکه همه روزه گروه های مختلفی هستند که در اینجا کار میکنند تا اینکه جوانای ما را ترور بکنند. گروه دزد هستند که شهر کابل را نام ساخته، بخاطر یک تلفن یک کسی را میکشه، زندگیش میگیره.
محمد آصف یکی دیگر از باشندگان پایتخت افغانستان است که به یک از محلات ثبت نام ویزای لاتری آمریکا آمده و آرزو دارد به آمریکا برود. او نیز به مانند جواد از وضعیت امنیتی کابل به ستوه آمده است. بر اساس قوانین آمریکا در این پروسه شانس بیشتر به اتباع کشورهایی داده می شود که در 5 سال اخیر کمتر از 50,000 تن از آن کشورها به آمریکا سفر کرده باشند. روند ثبت نام ویزای لاتری آمریکا 3 روز پیش آغاز شده و قرار است تا 10 نوامبر ادامه یابد. داشتن پاسپورت، فراغت از صنف 12 و داشتن 2 سال تجربه کاری از شرایط ثبت نام در این پروسه است. ثبت نام در این لاتری به گونه آنلاین و رایگان است، اما برخی شرکت های سیاحتی در افغانستان در بدل پول این خدمات را برای مردم ارائه می کنند. هرچند ثبت نام از طریق شرکت های سیاحتی از فردا یکشنبه آغاز می شود، اما شمار زیاد مردم با تکمیل کردن شرایط آماده ثبت نام شدند. تمیم مسئول یکی از شرکت های سیاحتی در کابل میگوید
این پروسه شروع شده تقریبا 3 روز میشه که مردم اسناد خود را برای ما جمع کرده میرن و هنوز هم مردم اسناد آورده میره برای ما و قرار است که فردا بخیر رسما ما این پروسه را ثبت نام بکنیم پروسه دیوی لاتری یا گرین کارت آمریکا را.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2017 این پروسه را زمان توقف داد که یک شهروند ازبکستانی در نیویورک 7 تن را در یک حمله به قتل رساند. فرد مقتول کسی بود که از طریق ویزای لاتری به آمریکا رفته بود. کسانی که از طریق ویزای لاتری 2022 شانس به دست آوردن ویزا را پیدا می‌کنند در 30 سپتامبر همین سال برایشان ویزا داده خواهد شد. شهروندان کشورهای اروپایی، آفریقایی و برخی کشورهای دیگر از این طریق می‌توانند اقامت آمریکا را به دست بیاورند. صدور ویزای آمریکا از طریق بخت‌آزمایی از حدود 30 سال پیش آغاز شد و همه ساله صدها هزار تن ثبت نام می‌کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
امروز 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. هر سال از این روز به منظور افزایش آگاهی از مسائل مربوط به بهداشت روان در سراسر جهان و ایجاد تلاش برای حمایت از سلامت روان بزرگ داشت می شود. بر بنیاد آمار وزارت صحت افغانستان بیشتر از 45% مردم این کشور بیماری های گوناگون روانی دارند. همکارم امید حکیمی به تنها شفاخانه صحت روانی افغانستان در شهر کابل رفته و این گزارش را تهیه کرده.
نه به اون اندازه نیست، فقط قبول نداره اینجا بستری بیارن.
تنها شفاخانه مختص صحت روانی در کابل که روزانه میزبان ده ها بیمار است.
من جور تیار هستم، دو نمره سلفم هستم.
بیمارانی که به زعم خودشان هیچ گونه مشکلی ندارند و باید از این شفاخانه مرخص شوند، اما از نظر پزشکان بیماری اینها شدیدتر است و به درمان و مراقبت های بیشتری نیاز دارند.
زندگی خیلی برام سخت است، خیلی زندگی سخت برام تمام میشه.
اما محمد رفی بیمار دیگری که از بیماریش آگاه است و میخواهد به روزهای خوش و شروع شوق زندگی پیش از بیماریش برگردد. محمد رفی پیشه فلزکاری داشت و با درآمدی که از این حرفه به دست می آورد زندگی را با خوشی در کنار خانواده‌اش سپری می کرد. او می گوید که حدود 4 ماه پیش پس از مبتلا شدن به کووید 19 دچار اختلالات روانی شد و علاقه‌اش به زندگی را از دست داده است.
مشکلات من همه سوق دل است. تو فکر می کنم ما مغز ندارم. ما دنیا بیخی برام یک قسم دیگه است. یک قسم دیگه می بینم دنیا را. ناو امروز دروز شده که من مراجعه کردم به این شفاخانه و از این شفاخانه رضایت دارم و امید دارم که من مثلا جور میشم.
دکتر محمد شفیع عظیم مسئول سرویس روانی شفاخانه ملی و تخصصی صحت روانی میگوید برخی بیماران روانی از وضعیت خود آگاه هستند و به بیماریشان پی میبرند، اما برخی دیگرشان هیچ گونه آگاهی از حالت خود ندارند و به همین دلیل به مراقبت های بیشتری نیاز دارند. آقای عظیم میگوید که در شفاخانه صحت روانی 40 بستر به بیماران مرد، 30 بستر به بیماران زن و 20 بستر دیگر به بیماران کودک و بیمارانی که در کنار بیماری روانی دچار کووید 19 هستند اختصاص یافته است. با گفته او روزانه بیش از 100 بیمار به این شفاخانه مراجعه می کند، اما به دلیل نبود بسترهای کافی برخی از آنان که نیاز به بستر شیران دارند مرخص می شوند.
حد اوسط بستری ما در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگر ما یک مریض برای یک ماه یک و نیم دو ماه نگاه کنیم واضح است که دیگر در عرض خدمات برای سایر مریضا ما مشکلات خلق می کنیم. ما مریضایی داریم که پدر مادرش با اشک و گریه ای را میارن، مریضی داریم که میگه امروز چاقو کشیده برای ما.
با گفته دکتر عظیم، بیمارانی که به شفاخانه تخصصی صحت روانی مراجعه میکنند بیشتر زنان هستند، اما به دلیل حساسیت های اجتماعی زنان بیمار کمتر بستری میشوند و بیشتر بیماران مرد بستری میشوند. اما ارائه خدمات صحی روانی در سطح افغانستان چگونه است؟ دکتر بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی میگوید در سراسر افغانستان تنها یک شفاخانه مختص درمان صحت روانی است، اما بیش از 450 مشاور روانی از طریق مرکزهای صحی در سراسر افغانستان به بیماران روانی مشوره را می کنند.
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیکایی که در اطراف و قریجات هست دکترها آموزش ببینند، دوای روانی موجود باشه، مشاورین موجود باشه و اونا به مردم در نزدیک خانش مشوره و دوا و تداوی را بکنن که ضرورت و بستر و به شدت مرض نشود. و اگر ضرورت باشه باز در شفاخانه های ولایتی هم ما یک یونیت صحت روانی داریم.
با گفته آقای سروری، بر اساس سروی وزارت صحت عامه در سال 2018 در 15 ولایت 46% مردم افغانستان به مشکلات روانی دچار هستند که از این میان مشکلات 50%شان جدی است و نمی توانند که به کارهای روزانهشان رسیدگی کنند. مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه می افزاید سالانه بیش از 2 میلیون تن خدمات درمان روانی را در سراسر افغانستان دریافت می کنند. همه ساله از 10 اکتبر به منظور افزایش آگاهی از مسائل مربوط به بهداشت روان در سراسر جهان و ایجاد تلاش برای حمایت از سلامت روان بزرگداشت می شود. از این روز برای نخستین بار در سال 1992 به ابتکار فدراسیون جهانی بهداشت روان، سازمان جهانی بهداشت روان و 150 عضو کشور عضو این سازمان بزرگداشت شد.
شنیدید که امروز 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است و وزارت صحت عامه افغانستان گفته که 45% مردم این کشور بیماری های گوناگون روانی دارند. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید چی فکر میکنید؟ دلیل عمده این که 45% شهروندان افغانستان از بیماری های روانی رنج میبرند چی بوده میتونه؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون نظریاتتان را بفرستید. رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر میکند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. امروز 10 اکتبر همچنان برابر است با روز جهانی پرنده های مهاجر. اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید ساعت زیاده برای حفاظت از پرنده های مهاجر و تنوع حیات ایجاد شده است، اما آگاهان محیط زیست می گویند به سبب برخی عوامل طبیعی و مصنوعی تعداد پرنده های مهاجر در افغانستان کاهش یافته. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
قلاشمت خان یکی از مکانهای مناسب برای پرنده های مهاجر و محل تفریح شاهان سابق در شهر کابل خوانده می شود. اما برخی از باشندگان این محل می گویند حالا قلاشمت خان رنگ و رونق سابقش را ندارد و تعداد پرنده ها هم در اینجا کاهش یافته است. محمد نبی یکی از مسافران منطقه قلاشمت خان بر رادیو آزادی گفت
بسیار مرغای رقم دو وقت می آمدند. بی دند شکار زایر خان بود. در مجموع ماشال شوالی خان می آمد. حالا می قوم یا یگان تا مرغابی اگر آمد آمد اگر نی آمد خلاصه دیگه گپ دی نمی جرسی. آره سابق کلان می آمد دیگه می آمد. باز می آمد. بسیار او ایستاده بود.
این در حالی است که بر اساس معلومات اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان قبلا 120 نوع پرنده از مسیر افغانستان مهاجرت میکرد، اما در سال 2018 میلادی بین 101 الی 107 نوع پرنده مسیر مهاجرت خود را از افغانستان طی کرده است. قاضی حسینی، لگلگ‌ها، کلنگ سفید و شاهین چرخ از انواع مشهور پرنده های خوانده می شوند که از اهمیت خاص برخوردار بوده و در گذشته تعدادشان در افغانستان زیاد بود. این اداره می گوید افغانستان کنوانسیون بین المللی انواع مهاجر را امضا کرده و تعهد دارد که تا سال 2030 میلادی 10% ساحاتی که از لحاظ تنوع حیات غنی باشند را به عنوان ساحات حفاظت شده اعلام می کند. جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث های طبیعی این اداره می گوید
که خوشبختانه اینمی فیصدی آل به 5% نزدیک شده، ولی نظر به سناریوهای بین المللی که وجود داره ممکن اینمی فیصدی بالا بره که ما شاید اعلان کردن مدیریت چندین ساحه در سال گذشته و سالهای گذشته بودیم که باعث ازی شده که ما با پرنده های مهاجر و با تنوع حیات ساحات مسئولی را ایجاد کردیم.
وای میگوید بدخشان، تخار، بامیان، کندز، فرا، قندهار، نیمروز، کابل از ولایتی هستند که ساحات حفاظت شده در آن اعلام شده است و مراحل تکنیکی کار در 11 ولایت دیگر در حال تکمیل شدن است. مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگویند پرنده های مهاجر اکثرا از کشورهای آسیایی میانه وارد افغانستان شده و بعد از اینجا به طرف ایران میروند. در این حال برخی از کارشناسان بخش محیط زیست میگویند در حال حاضر انواع پرنده های مهاجر در تناسب تناسب با گذشته کاهش یافته است. ولی مدقق مان پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست به برخی عوامل اشاره می کند که سبب کاهش این پرنده ها در افغانستان شده است.
به شکل طبیعی ما عوامل بسیار عمده گفته می تانیم خوشتالی های بسیار زیاد را که ما در کشور خود داشتیم. به ساعت بودوباش یا پنازه از اینا توسط دست انسان ها که در اثر قطع جنگلات، در اثر کشتکار به رویه، در اثر از این که انسان ها مداخله کردن و خود جنگ یک اثر بسیار یک عامل بسیار عمده است که در کاهش از این پرنده ها نقش بسیار عمده داره.
آقای مدقق نقش مردم را در جلوگیری از مشکلات فراراهی این پرنده ها مهم خوانده و تاکید می کند که در کنار حکومت همکاری مردم می تواند زمینه را فراهم سازد تا تعداد این پرنده ها بیشتر از این کاهش پیدا نکند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Millet da Utrecht. Ciao.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر پیام های شما را شریک خواهیم ساخت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که دو عضو گروه داعش از بریتانیا در محکمه در امریکا به روز جمعه اتهام ها بر خودشان را رد کرده و گفتند که بیگناه هستند. آنان به دست داشتن در قتل 4 گروگان امریکایی متهم هستند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
الکساندر کوتی 36 ساله و شفی شیخ 32 ساله به عضویت در گروه وابسته به داعش متهم شدند. گروگانانی که در اسارتشان بودند این دو مرد را وابسته به شبکه بیتل های مربوط به داعش خواندند، چون که به قول آنان اعضایش با لهجه بریتانیایی حرف می زدند. آنان از عراق به ایالات متحده منتقل شدند تا به اتهام دست داشتن در قتل جیمز فولی و استیفن ساتلوف، دو روزنامه‌نگار و دو امدادگر آمریکایی پیتر گاسیک و کایلا مولر محاکمه شوند. کوتی و شیخ به 8 مورد متهم شدند. آنها به اشتراک در آنچه که گروگانگیری وحشیانه خوانده شده و گفته شده که منجر به مرگ گروگان‌های غربی شده متهم هستند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دسته ای که این دو به آن تعلق داشتند با سربریدن، شکنجه و برخورد بی‌رحمانه با گروگانان و همچنان فلم برداری از ظلم و استفاده ویدیوها در تبلیغات آنلاین معروف بود. آنها درخواستشان را از سلول‌های زندان به قاضی تی اس الیس در جریان جلسه محکمه فدرال آمریکا در منطقه الکساندریا در ایالت ویرجینیا در حومه واشنگتن از طریق لینک ویدیویی مطرح کردند. قاضی گفت که میخواست محاکمه به زودترین فرصت صورت گیرد، اما به گفته او برای اجرای عدالت در این قضیه زمان لازم است. قاضی در ادامه گفت که جلسه دیگر محکمه در باره این قضیه در 15 ماه جنوری برگزار خواهد شد. کوتی و شیخ بعد از داشتن در قتل دو بریتانیایی و چندین گروگان دیگر نیز مسنون پنداشته می شوند. بریتانیا این دو تن را سلب تابعیت کرده است. لندن پس از آن با انتقال آنها به ایالات متحده توافق کرد که مقام های امریکایی اطمینان دادند که به دنبال مجازات اعدام نیستند. در صورتی که الکساندر کوتی و شفی شیخ مجرم شناخته شوند، با حد اکثر مجازات یعنی حبس ابد محکوم خواهند شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
آفضل سعد شجاع از بغلان نوشته برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا باید از ماسک و دستکش استفاده شود. گلاب علیمی از بامیان نوشته جنگ ها باعث شده روان مردم افغانستان دچار مشکلات فراوان شود. صفدرعلی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته صلح یگانه آرزوی مردم افغانستان است. مذاکره کننده ها در قطر باید به این خواست مردم ارج بگذارند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته طالبان و دولت باید گام های عملی را در مورد صلح در افغانستان بردارن. عبدالواحد مدقق از قندار نوشته شمار زیاد مردم در قندار با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنن، باید با آنها کمک صورت گیرد. و صفی سادات از ننگرهار نوشته حکومت باید شفاخانه های بیشتر را ایجاد کند تا بیماران روانی در آن تداوی شوند. یک شفاخانه آن هم در کابل کافی نیست. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را نشر می کند. 5:30 به وقت افغانستان شد. باز هم جعفر احمدی را با خود در استودیو دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
ده عضو گروه داعش و شبکه حقانی در پیوند به حمله بمی بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دستگیر شدند. در این حمله بر کاروان موترهای حامل آقای صالح در 9 ماه سپتامبر دست کم 10 تن کشته شدند. خود او در این رویداد اندک زخم برداشت. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 43 زندانی از یک زندان طالبان در ولایت زابل خبر داده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هند و پاکستان در افغانستان منافع مشترک دارند. آذربایجان و ارمنستان در باره آتش بس و مذاکرات اساسی صلح توافق کردند. هدف این اقدام پایان بخشیدن به موج تازه درگیری بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ خوانده شده. نیروهای امنیتی قرقیزستان الماسبیک اتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور را دستگیر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که از امروز کمپاین انتخاباتیش را اثر می‌گیرد. و تیم فوتبال برازیل در خانه خود 5-0 تیم بولیویا را شکست داد. این بازی در مرحله راهیابی به جام جهانی 2022 در قطر دیروز در شهر ساو پائولو برگزار شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
تیم بانوان ولایت غور با کسب پیروزی در برابر بلخ جواز حضور در بین 4 تیم برتر لیگ برتر بانوان را به دست آورد. امیر محمد غوری عامر بخش ورزش این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان افغانستان صبح امروز از گروه دوم تیم‌های بلخ و غور به مسافه هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری 1-0 تیم فوتبال غور به کار خود پایان داد. به گفته آقای غوری تک گل غور را در این مسابقه ریحان ایوبی در واپس این لحظات این دیدار به ثمر رساند تا تیمش را به جمع 4 تیم برتر مسابقات برساند. در ادامه این بازی ها فردا تیم های هرات و جوزجان به مسافه هم خواهند رفت. این مسابقات از چهارشنبه هفته گذشته میان 6 ولایت بلخ، غور، جوزجان، هرات، بامیان و کابل آغاز شده و تا آخر همین هفته ادامه می یابد. کرکت بورد افغانستان از آغاز رقابت‌های جام لیست ای قاضی امان‌الله خان خبر می‌دهد. فرید هودک سخنگوی این بورد امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها از تاریخ 10 اکتبر آغاز الی 23 همین ماه ادامه می‌یابد. به گفته آقای هودک این رقابت‌ها میان 5 زون مسینک، بندامیر، سپینغرب، بوست و امور اندازی شده است. آقای هودک می‌گوید هدف از برگزاری این مسابقات رشد کرکت و پیدا کردن استعدادهای برتر کرکت می‌باشد. و در ادامه لیگ برتر هند یا IPL شام امروز تیم‌های چنای سوپر کینگز و بنگلور با مسافه هم می‌روند. روز گذشته در بازی میان تیم‌های دهلی کپیتالایز و راجستان رایلز تیم دهلی کپیتالایز با از دست دادن 8 بازیکن برای تیم راجستان رایلز 184 دوش را هدف تعیین کرد، اما تیم دهلی کپیتالایز نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند و این بازی را با تفاوت 46 دوش با تیم مقابل باخت. در رقابت‌های انجام شده تیم دهلی اول، ممبای ایندیانز دوم و تیم حیدرآباد در مقام سوم قرار دارد.
رویدادهای ورزشی رو شنیدید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پیدگر نشر میشن. با این دو برنامه جالب و شنیدنی بمانید. رادیو آزادی برنامه هایش تا هفته شام ادامه دارند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حق چیز به میزبانی من فرشتنده خوش آمدین. ریاست افغان پست میگوید 463 پستخانه در سراسر افغانستان فعالیت دارد که از آن میان 25 پستخانه با کشورهای خارجی نیز خدمات عرضه می کند و اکنون تمام پستخانه های کابل با معیارهای جهانی کار می کنند. در این برنامه با احمد وحید وایس رئیس افغان پست در مورد وضعیت پست در افغانستان صحبت کرده ایم. خب وایس، وضعیت پست در افغانستان چگونه است؟
ما برنامه‌ای که روی دست داریم با تمام برنامه خود که رئیس جمهور شریک ساختیم و در شورای اقتصادی یک پرزنتیشن دادیم و از 8 برنامه ما تمام برنامه ما قبول شد و رئیس جمهور فرمودند که شما اولویت بندی کنید، که اولویت بندی ما ای کمرد و لوکال سرچ افغان پست است که خوشبختانه از او برنامه ما عملا کار میکنیم. موضوع دوم افغان پست موضوعی که تفاهم نامه سه جانبه با بانک مرکزی، اتحادیه بانک ها و شرکت افغان پست به امضا رسید که بعد از این ما میتونیم که بانکداری از طریق افغان پست صورت بگیره. با بانک ها مذاکره جریان داره دیگه، انشالله امید زیاد هست که با بانک ها به یک توافق برسیم و انشالله میرسیم. در حدود از 32 میلیون یا 30 میلیون نفوسی که در افغانستان وجود داره، 30% مردم به بانکداری دسترسی دارن. این ارقامی است که از طرف اتحادیه بانک ها ارائه شد. خواستیم ما 463 پستخانه به سطح افغانستان داریم و 20 پستخانه در شهر کابل داریم و 16 پستخانه ما با فایبر نوری وصل هستند. در این اواخر یک دستاورد کلان که افغان پست دارد در قسمت تصادیق وزارت خارجه وثائق اسناد تحصیلی و تذکره داریم که از طریق 16 پستخانه مردم در شهر کابل تصادیق خود با افغان پست دستی میکنن و با ما دوباره به وزارت خارجه. مردم نه تنها خوش هستند و دعای مردم ما گرفتیم. در این مورد موضوع توزیع پاسپورت در مرکز ولایت است، انتقالش هم در ولایت است که مردم بسیار خوش است پاسپورت خود است طریق افغان پست تسلیم میشه. این موضوعات کوتاهی بود در مورد افغان پست. برنامه دیگه هم داریم، نمیخوایم وقت شما رو بگیرم. آمدیم در مورد که حالت پست در افغانستان چی است. متاسفانه زمانی که اداره معقد یا انتقالی آمد، همگی به این فکر بودند که آل وقت دیجیتال است و موضوع موبایل و ایمیل است، ضرورت دیگه بر پست ضرورت احساس نمیشه و یک فکر اشتباه بود از دید من. متاسفانه پست با یاد فراموشی گذاشته شد. اگر من میشه یک مثال میدم که اگر در 20 سال سال یک دانه خشتم گذاشته میشد، حال 20 دانه خشت میشد. مگر حال ما در مدت 2 سال ما اثر زیربنای افغان پست کار میکنیم که تا بتانیم با پای خود استاد شویم و خدماتی که در دنیا مروج است و پیش بریم. تکنولوژی با پست چالش نیست، یک فرصت است. یعنی بدون تکنولوژی نمیتونه پست پیشرفت داشته باشه. دنیای دیگه، ممالک دیگه که در قسمت پست سرمایه گذاری کردن و پیشرفت کردن، از تکنولوژی استفاده کردن. مگر در افغانستان فکر اشتباهی که بود، گفتن که نه، آل دیگه پست ضرورت نیست و تکنولوژی است. یک اشتباهی بزرگ که در حق افغان پست صورت گرفت، یک به حق سکتور پستی صورت گرفت. ای حالت حال ما سر از این کار میکنیم که چگونه بتانیم که افغان پست مصدر خدمت به مردم بگردانیم، سهولت به مردم ایجاد کنیم، آید به افغان پست بیاید و موضوع فساد اداری از بین بره و همچنان موضوع اشتغال زایی مهم است که به مردم وظیفه ایجاد شود. این اهداف عمده افغان پست است که به می شعار ما پیش میریم و انشالله تا جای توانستیم در مدت یک سال دو سال افغان پست به رخ مردم بکشانیم که افغان پست میتونه در اقتصاد افغانستان رول عمده را بازی کنه.
وایسه از اقتصاد صحبت کردین، آیا عاید این اداره مشخص شده؟ چقدر سالانه عاید داره؟
ما در گذشته در حدود 60 الی 80 میلیون افغانی عاید داشتیم. وقتی که خدمات نو ایجاد کردیم، پیش از کرونا سالانه ما در حدود 500 میلیون افغانی عاید کردیم، مگر زمانی که کرونا آمد دوباره باز عاید ما پس طرف 100 میلیون افغانی رفتک که از کرونا هیچ کس در امان نبود و افغان پست هم در امان نبوده. مال عاید فعلی ما که تامی تاریخی که ما صحبت میکنیم در حدود 100 میلیون 120 میلیون عاید ما شده که قابل ملاحظه نیست. ان شاء الله با برنامه نوی که داریم موضوع افغانپوست چطور میتونه که بالای اقتصاد افغانستان تاثیر بگذاره، ما موضوع دهلیز هوایی یا صادرات افغانستان از طریق افغانپوست مطرح کردیم به شورای اقتصادی. فیصله شورای اقتصادی بود که یک تفاهمنامه چهار جانبه در بین وزارت تجارت، اتاقای تجارت، هوانوردی و افغانپوست یک تفاهمنامه صورت میگیره که افغانپوست هم شامل برنامه انتقالات یا دهلیز هوایی یا موضوعات کارگو ای خدمات شروع کنه. از یک طرف میشه که به تجارای ملی ما سهولت ایجاد شد. موضوع دیگه که ما مطرح کردیم در شورای اقتصادی موضوع ای کمرس یا تجارت الکترونیکی است. یک پلتفرم کلان افغانپوست می باشه که کالای افغانی را بالای دنیا بشناسانیم و صادر کنیم و همچنان کالایی که از تجارای ملی ما از پلتفرم افغانپوست استفاده میکنه به شکل عمده و پرچون ما میتونیم در پشت دروازه های مردم افغانستان برسانیم و برشان تسلیم کنیم.
جناب وایس، موضوع رساندن اسناد که از خارج میآید و یایی که از افغانستان به خارج میره، انتقال نامه ها و امثالان، چقدر در این عرصه کار منظم جریان داره و نبود آدرس مشخص در کابل چقدر یک مشکل بزرگ و اساسی است؟
یک بحث ایست که ما فعلا سینا و خدمات روی امیال فعلا فعالیت میکنه. یکی خدمات عادی ماست که از مسیر عادی پیش میره، قیمتش مرزان است. این خدمات ماست که پارسالات از او طریق روان میکنم. یکی خدمات ایمس ما اکسپرس میل سرویسه و یکی خدمات خانه و خانه ماست که مدت یک هفته میشه دو هفته میشه که افتتاح کردیم که در دو روز الا پنج روز ما در تمام نقاط دنیا بستی مردم هم، مراسلی مردم هم، اسنادای مردم هم رسانده میتونیم. یک موضوع ما هیچ نوع مشکل نداریم در سطح بین المللی. در سطح افغانستان مشکلات وجود داره، از امنیتی شروع، آدرس نویسی، موضوعات شروع. ما پروژه دیگر مطرح کردیم، موضوع کد پستی که این پروژه در 1400 پلان است. حال ما کد پستی داریم 4 رقمی است که از 1001 شروع شده، اما تا پیش میره تمام افغانستان با این کد پستی صرف به خاطر پست رسانه‌های ما به درد میخوره و یک ساحه کلان گرفته شده. ما این را میخواییم به 5 رقمی یا 6 رقمی انکشاف بدیم و بدون آدرس شاروالی نمیتونه کد پستی ما جای بگیره. مهم اول آدرس شهر کابل مهم است، بعد از او ما تطبیق کد پستی میتونیم تطبیق کنیم که یکی از پروژه های حیاتی ماست که میخواییم در 1400 ایره پلان کردیم که بخیر بایدی پروژه ما تطبیق شد و کامیاب شد.
ویسه موضوع قیمت ها چقدر مناسب است؟ آیا ایره سروی کردین که قیمت خدمات مناسب است یا خیر و مردم راضی هستن؟
با شما بهتر معلوم است که شرکت افغانپوست شرکت دولتی است. نسبت به هر شرکت خصوصی ما قیمت ما بسیار پایین تر است. ما به اساس محاسبه کردیم، ماش مردم محاسبه کردیم، باز یک قیمت ایجاد کردیم. نسبت شرکت ها قیمت ما پایین تر است. انشالله کسایی که یک بار اگر مشتری ما شوه دواندار مشتری ما میمانه دیگه، انشالله قیمت های ما پایین تر است.
جناب وایسب، خدمات خصوصی مثلا دیج ال و تین چقدر فعالیت زیاد در افغانستان منظم است؟ آیا فکر میکنین که با این شرکت ها رقابت کردن میتونین؟
معامل ما عرض کردم او شرکت ها به قیمت های زیاد بلند است، از وسط مردم افغانستان نیست، توانشان نیست، نمیتونن که قیمت ها را بپردازن. حالت دومیست که و فکرشان به ادارات خارجی یعنی محسات هستک، سفارتخانه هستک و ما میخواییم به مردم خدمت گذار باشیم و ما میخواییم به محسسات و ادارات بین المللی خارجی ها خدمت گذار باشن.
جناب وایس، چند شرکت خصوصی در افغانستان فعالیت دارد در کنار پستخانه؟ امی پستخانه مرکزی
در حدود 8 تا 9 شرکت فعالیت داره. دیچل است، اینتیز، فیدکس است، ایرو پارسل است، آریانا است، باختر است. از این شرکت ها است که فعلا فعالیت میکنند و فعالیت از او بسیار محدود است. بله، نظارت است که ما دیدیم است که ما اون پست همگی دوست دارد و ما در مارکت احساس میشیم و بالخصوص این خدمات که بیشتر عرض کردم، این خدمات ما مردم از پیش ما راضی است و امید ماست به ادارات دیگری مثل وزارت عدلیه و بعضی ادارات که خدمات آمار پیش میبرند اگر به اون پست مراجعه کنه و پیام ما را اگر میشنوند، انشالله مردم بسیار سهولت است و مردم مثلا موضوع وزارت خارجه را که تصادیق وزارت خارجه، مردم از دید اقتصادی، از دید ترافیک، از دید محیط زیست، از دید اختطاف، از دید کیسه‌بری یا سرقت، از چیز در عمل می باشد. یعنی نزدیکترین پستخانه که در هر جای هست اما خدمات برایشان ارائه می کند.
ویسه، مسئله آدرس یک موضوع مشکل است در افغانستان. حالا کدام پروژه مشترک با شاروالی کابل، اطلاعات و فرهنگ یا نهادهای دیگه دارن صحبت شده در این زمینه یعنی، یا آنها گفتند که در این زمینه کار میکنن؟ کدام وعده از اینا گرفتین یا خیر؟
با شاروالی بعضی مکاتب ما تبادله شده و آدرس نویسی شهر کابل در حدود 17-18 نایر است. یک پروژه هبیتات بودن، جی پی اس کردن یا کد گذاری کردن و سیستم ما موضوع کد پستی است. اول باید آدرس مشخص شد و بعد از او باید سرزمو بخش که یا آدرس نویسی کردن و باز ما کد پستی را تطبیق میکنیم که این پروژه در سال 1400 پلان داریم که بخیر تطبیق کنیم و پیش ببریم.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همینجا به پایان میرسد. از احمد وایس، رئیس افغان پست که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان اعتماد به نفس یا به خود باور ندارن. عواقب نداشتن اعتماد به نفس جوانان را در آینده با چی مشکلات روبرو می سازد و راه حل این مشکل چیست؟ چگونه جوانان اعتماد به نفس را در خود تقویت کنند؟ در آغاز برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در بخش دوم برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم می کند.
جوانی و نوجوانی دوره رشد، پیشرفت و ترقی، زحمت و تلاش است که باید بر رشد استعدادها کوشش شود. اما هستند جوانانی که با وجود داشتن استعدادهای خوب نمی توانند آن را رشد دهند، چرا که از ظاهر شدن در یک جمع ترس دارند و به خود و توانایی های خود باور ندارند. به عقیده روانشناسان، جوانانی که اعتماد به نفس پایین دارند اغلب نسبت به خودشان قیدگیر هستند و همیشه از ابراز نظر در هراس هستند. عبدالفتاح یکی از جوانان و محصلین در یکی از پوهنتون های خصوصی است.
او میگوید از روزی که پوهنتون را آغاز کرده است یک بار هم پیش صنف نرفته و نتوانسته است درس را تشریح کند.
سمستر پنج شدیم تا هیچ کدام سر تخت نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم، استاد ما را نخواست که سر تخت برم. تا یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرات گبزدن و رفتن اونجا را ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال را میتونم جوابتم دستم میرم، خودم تو کوشش خودم میکنم، سر استادام میره که بعد یا بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سم میشینه یا درس خوب چیز نداره. نه از استاد کدام راست نداره مستم فیای خود اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به میخاطر.
با باور روحان حسنزی، یک تن از جوانان شهر کابل، نداشتن اعتماد به نفس در جوانان دلایل مختلف دارد، اما ریشه اصلی آن خانواده می باشد.
خب ما شما باید میتونیم که یک درخت مثال دیدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمی باشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. اگر یک طفل در خانه میشد یک چنل حتی به دل خود گرفته نمیتونه که کارتونی رو ببینه و این باعث میشه که اعتماد به نفس او کاملا از بین بره. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن ترس ناکامی را زیاد داره، به خاطر چرا که فامیل برزونه تو طب بخوان، در حال خود جوان خواهشمند بر هنرهای زیباست و متکی به این فامیل برزوگر چیزی تو باید امور بخونه و او اصلا نمیتونه تا پارچه امتحان کنکور انتخاب خود کنه و اینمیست که اعتماد به نفس روز در روز از بین رفته میره.
روحان همچنان افزود عدم اعتماد به نفس در بین جوانان عواقب ناگوار دارد، حتی که جوانان را با مشکلات روحی و روانی دوچار می سازد.
اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی و بالاخره باعث میشه که بیخی از پودری از زندگی خود بیخی متاد شود، زندگی خود بیخی دل سرد شود.
احمد شنساب حکیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. با باور وی جوانی که اعتماد به نفس ندارد در زندگی دیگران با وی تصمیم میگیرند.
ما وقتی که طفل بودیم بر ما میگفتن این بخش خوب است، این کار بکنین، این کار نکنین. نداشتن او ثبات، نداشتن او آرامش، نداشتن اعتماد به نفس سبب میشه که در اکثر تصامیم زندگیشان که است متزلزل باشه و انتخاب افراد دیگر اینا را مجبور میسازه که در قالب دیگه زندگی بکنن. من توصیه میکنم که آدم باید جوهر اصلی خود جستجو بکنن و ماهیت اصلی خود پیدا بکنه.
محیط تعلیمی و تحصیلی نیز در قسمت رشد اعتماد به نفس جوانان نقش مهم دارد. به عقیده شبنم نعیمی، یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی، معلمین باید کوشش کنند تا اعتماد به نفس را در جوانان و نوجوانان رشد دهند.
بعد وقتی که امی اطفال یا کودک ها یا نوجوانان به مکتب میرن، وظیفه استادها است که باید در پهلوی موضوعات که اینا تدریس میکنن از لحاظ روانی و روانشناسی هم باید شاگرد ها را تشویق کنن و نقاط قوتشان برشان بگن. برشان همیشه اجازه گپ زدن بدن، حتی اگر پاسخ درست هم نمیگن یا اگر نظر می داشته باشن همیشه باید ازشان نظر بگیره. وقتی که یک جوان نظر را که داره زیادترشان بخاطر می آدم اعتماد به نفس هم موضوع را وقتی که استاد هم سوال پرسان کنه و جواب نمیتن، ایره در مکتب یا در پانتون استادها زیادتر میتونن که به جوانا ایره کمک کنن.
شبنم نعیمی همچنان افزود که جوانان باید از راه‌های مختلف اعتماد به نفس خود را تقویت کنند.
بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما نقاط قوت در وجود خود پیدا کنیم، خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم. ابتدا باید خود را بشناسه، نقاط ضعف، نقاط قوت، به خاطر قوت‌های خود کوشش کنه ضعف‌های خود را هم به قوت تبدیل کنه، از طریق مطالعه، از طریق مشاوره گرفتن با روانشناس در زندگی خود پیاده بسازن و اجازه ندن که توانایی‌هایی را که دارن یا امو علمیت یا دانش را که دارن به خاطر نداشتن اعتماد به نفس اونا ضایع شود.
روحینا دقیق میگوید خانواده ها باید برای بلند بردن اعتماد به نفس فرزندان خود از دوران کودکی تلاش کنند و آنها را در کارهای خوب تشویق کنند.
خب از این میخاطر است که استاد اگر خانواده‌اش اونا را تشویق کرده بره اعتماد به نفسشون بیشتر بده میتونن پیشرفت. خب چون اگر فامیلشون برشون اجازه بدن و برشون صلاحیت بدن برشون بونن در فضای آرام درس بخونن میتونن با آینده اعتماد به نفس بالاتر داشته باشن. اگر فامیل برشان اجازه نده و همیشه برشان خشونت پیش کنن و همیشه خشونت برخورد کنن، اینا نمیتونن در آینده اعتماد به نفس بالاتر داشته باشن.
شنوندگان
شنونده های عزیز، این که چرا جوانان اعتماد به نفس یا به خود باور ندارند و عواقب عدم اعتماد به نفس چه خواهد بود و چگونه میتوان اعتماد به نفس خود را تقویت کرد، پرسش هاییست که پاسخ آن را در مصاحبه‌ای که با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس انجام داده ایم میشنویم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها اعتماد به نفس ندارن، به خود باور ندارن؟
اولین مورد که ما احساس کردم در بسیاری از نوجوانان بی هدفی، بی برنامگی و بی پلانی جوانان و نوجوانان است. هر جوانی که بی هدف، بی برنامه و بی پلان بود، اعتماد به نفسش افت میکنه. مورد دومی که گاهی توسط خودشان، گاهی توسط اطرافیانشان عامل میشه، مقایسه است. وقتی که جوان و نوجوان مقایسه میشه، اعتماد به نفسش افت میکنه. توقعات بیش از حد و بیش از اندازه توسط خودش، از خودش و توسط والدینش همچنان به عنوان یک عامل تلقی میشه. والدین بی توجه، والدین بی مهر، والدین بی محبت هم در بسیاری موارد سبب و انگیزه مسئله شده. فشار معلم، فشار درس، فشار خانواده در کل هم دلیل میشه. آزار و اذیت در حال یا در کودکیشان، یا هم آزار و اذیتی که به نحو چی روانی چی فیزیکی شده، هم سبب کندی یا افت یا پایین شدن اعتماد به نفس نوجوانان میشه. نبود حمایت، به خصوص در حالات مشکلزا و حاد و سخت و بیماریا و مشکلات در سوینام، عامل اعتماد به نفس پایین است. محرومیت هایی که بعضی از جوانان و نوجوانان در زندگی اجتماعی و فردی و خانوادگیشان داره همچنان یک عامل پنداشته میشه. دیکتاتوری محیطی، رسانه‌ای، نظامی یا سیاسی و کشوری و دولتی هم گاهی اوقات، یا فشارهای سیاسی در کل جامعه را به یک نوعی به اعتماد به نفس پایین برکوت میبره. فشارهای گوناگون توسط دوستان و عزیزانش همچنان یکی از عوامل است که اعتماد به نفس را متاسفانه آسیب میزنه.
خب نداشتن اعتماد به نفس چی عواقب داره و یک جوان با کدام مشکلات روبرو میسازه؟
معمولا این جوانان و نوجوانان موفق نمیباشن، یعنی موفقیت های کمی را در زندگی خود به دست میارن. بیشترین جوانان و نوجوانان که اعتماد به نفسش پایین است قربانی میده، یعنی به شکل به یک نحو ایثارگر بار میآیند، قربانی میده. مشکلات گوناگون روانی پیدا میکنن، مشکلات گوناگون عاطفی پیدا میکنن، مشکلات گوناگون احساسی و هیجانی برشان پیدا میشه. در اجتماع با مسائل گوناگونی که نمیشه از شطانان برد به وفور برش پیدا میشه. خواب آرام نخواهد داشت، آرامشان در کل از بین میره. بیشتر اینا روحیه و شخصیت تسلیمی و رفتار تسلیمگونه خواهد داشت، یعنی همیشه سرشان فرو خواهد رفت، استوار نخواهد بودن، وابسته میشه. چه وابستگی به والدین است، چه وابستگی به جنس مخالفش است، یا به دوستا و اعضا و هر کسی که در اطرافش است، گاهی دلبسته و ولی زیاد وابسته میشه.
خب استاد، رای حل چی است؟ جوان ها باید چی کنن تا اعتماد به نفس در خود تقویت کنن؟
رای حل، ما میخوایم به بعضی نظریات دکتر نتانیل برندن و دکتر مارتین اشاره کنم. دکتر نتانیل برندن پیشنهاد میکنه که اگر یک نوجوان و جوان میخواد که با اعتماد به نفس زندگی کنه یا اعتماد به نفسش بلند بره، ایست که جوانان و نوجوانان ما زندگی خود را آگاهانه بسازن، یعنی آگاهانه زندگی کنن، بفهمن و بدانن که چی میکنن و کجا میرن. دو، خودپذیری است. هر جوان و نوجوان کمی لرزه صدای مرا میشنوه باید بپذیره که ما به هر زیبایی و قد و قواره و چهره و سیما و موقف و جایگاه و نگاهی که دارم یا جامعه و خانواده‌ای که دارم باید بپذیرمش. سومین رکن، مسئولیت پذیری پیشنهاد میکنه نتانیل برندن، یعنی جوانان ما باید بپذیرن و بفهمن و بیشتر روش کار کنن که چگونه میتونن مسئولیت پذیر باشن، یعنی مسئولیت های خودشان و زندگیشان را به دوش خودشان بکشن. چهارمین رکن را که نتانیل برندن پیشنهاد میکنه قاطعیت است. جوان و نوجوانی که میخواد با اعتماد به نفس زندگی کنه باید قاطی باشه. پنجمین رکن هم که پیشنهاد میکنه نتانیل، او زندگی هدفمند است. هر قدری که ما هدف، مقصد و پلان زندگی ما روشن باشه، برنامه های ما روشن باشه، به مو اندازه اعتماد به نفس ما هم بلند خواهد بود. آخرین رکن را نتانیل برندن پیشنهاد میکنه انسجام است، یعنی یک جوان و نوجوان باید بفهمه که چگونه خود را، امور زندگی خود را انسجام ببخشه. مارتین پیشنهاد میکنه که هر قدری که ما منظم بپوشیم، مثبت بیندیشیم، مثبت عمل کنیم، آماده باشیم و اهداف ما روشن باشه، به مو اندازه با اعتماد به نفس خواهد بودیم.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی آن را تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارت.